أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائلی که باقی مانده است، مسائل مهمه است که از این مسائل مطالبی واضح می شود انشاءالله. یکی از اون مسائل مهمه این است که صاحب العلوه می فرماید این چی گفتیم صلات در صوب غصبی محکوم به فساد است، فرقی هم نمی کند چه حکم را مختص بدانید به ساتر یا بگویید مطلق صوب مصلی باید مباح بشود، فرقی نمی کند صوبی را که مصلی در او نماز می خواند عینش ملک الغیر بوده باشد یا منفعت صوب ملک غیر بوده باشد. مثل این که شخصی اجاره کرده بود صوبی را و شخص آخری در اون صوب بدون اجازه و اذن مستأجر نماز می خواند، چه صوب عینش مال صاحب المال است. ربما صاحب المال هم میگه راضی هستم برو بخوان صاحب صوب، ولیکن اون شخصی که مستأجر است که در اجاره اوست او راضی نیست. این صوب صلات فی المغصوب است، چون اون اجازه مالک العین اثری ندارد، منفعت مال او نیست، منفعت داخل ملک غیر شده است و صاحب المنفعت ما راضی نیست. یا اینکه صوب متعلق حق الغیر است، چه حق الرهانه، شخصی صوبی را چیزی قیمت است برده است پیش طلبکار رهن گذاشته، چه این باشد برای وقتی که تا یک سال یا مطلقا دین را آوردم صوب را پس میگیرم رهن است. این صاحب صوب اون صوب را گرفته با او نماز می خواند بدون اجازه مرتهن و بدون رضای مرتهن، صوب را برداشته نماز می خواند، صلاتش محکوم به بطلان است. ایشان در عروه این مقدار را دارد و بعضی از علما قدس الله اسرارهم اضافه کرده اند حتی اگر فرض کنید انسان اگر صوبی داشته باشد نظر کند اون صوب را تصدق کند، اگر مثلا مریضش شفا پیدا کرد یا ولدش از سفر آمد، اون ولد از سفر آمده است، صوبیش تصدق شرطش اون نظر معلق علیهش موجود شده است، این برمی دارد در اون صوب نماز می خواند، گفتن صلاتش محکوم به بطلان است. یا فرض کنید کسی نظر شرده است در صوبی نماز نخواند یا صوبی را نپوشد، مثل این که فرض کنید شخصی نظر کرده است که در غیر ایام الحزن نظر کرده صلاتش را در صوب اسود نخواند، یا فرض کنید مطلقا صوب اسود نپوشد الا فی ایام الحزن. امروز روز فرح است، روز فرض کنید حزن نیست، چه واقعا هم همین زور است، برداشت در صوب سیاه نمازش را خواند، صلات محکوم به بطلان است. و هاکذا مرد برداشت در لباس زن پوشید نماز خواند، یا زن برداشت لباس مرد را پوشید در او نماز خواند، ولو مرد شوهر خودشه راضی هم هست. و فهاش ازا زنم رازیست که شوهرش در لباسش نماز بخواند، معذارش صلات محکوم به بطلان است. این زور فرمودند درست توجه کنید، خصوصیتی که باعث شد صلات شرطیت پیدا شد که ساترش مغصوب نباشد یا مطلق لباسش مغصوب نباشد، اون موجب تقیید نهی تکلیفی بود که تصرف در غصب حرام است. پس هر پوشیدنی که به هر جهتی حرام شد ولو به جهت اینکه مخالفت نظر است، حنس نظر است، یا به جهت اینکه خود این پوشیدن فی نفسه ملک خودشه بر زنش خریده است، ولیکن نهی دارد از پوشیدن مرد اون لباس را، در مانعی نهی تکلیفی هر جا موجود شد، نتیجهش همون نتیجه صلات در دار غصبی است. ثوبی که پوشیدن او نهی دارد، این اشتراط از باب استعمال امر و نهی بود. اگر فرض و تقدیم جانب نهی، هر جا که پوشیدن ثوبی به هر عنوانی حرام شد، صلات در اون ثوب محکوم به بطلان است، چه از باب غصب و ملک غیر بوده باشد، حق الغیر بوده باشد، یا جهات دیگری باشد که خدمتتون عرض کردم. بدون جهت این فرمایش را فرمودند. کبرا را ما قبول داریم، کبرا جای خدشنی است. هر جا پوشیدن ثوبی محرم شد تکلیفاً، چه حرمت الغصب مثل او حرام شد، صلات مقید می شود به غیر اون ثوب. چه مختص بدانیم به ساتر، ساتر باید غیر محرم بوده باشد. چه بگوییم که مطلق و سیاب باید مباح بشود، باید سیاب مسلی بنابراین قول چه قول صاحب الروه باید محرم نبوده باشد پوشیدن اون لباس. کبرا صحیح است، چون که نهی وقتی که مقدم شد اطلاق مأمور به قید میخورد، قیدش شد منطبق به این مورد نمیشود بناهن بر ترکیب اتحادی که صاحب الوه میگوید یا اونهای که جن حرکات صلاتی متحد با غصب میشود. بناهن بر اون مسلک پوشیدن وقتی که حرام شد اینجور میشود، نتیجتاً اینجور میشود. این فرمایشی است که گفته شده است. این کبرا که میگویم، این کبرایی که میگویم، این کبرا درست است، این درست است قید دارد، به کلیتی صحیح نیست. اون کلیتی صحیح نیست، سرش را بر شما میگویم. سرش این است، اگر پوشیدن ساتر حرام بوده باشد و ما گفتیم ساتر باید مباح بشود، ولی در این صورت پوشیدن هر لباسی حرام شد، او اگر ساتر بشود صلات باطل است. و اما اگر گفتیم ثیاب باید مباح بشود، برای اینکه نماز خواندن حرکات صلاتی مبغوض را موجود می کند، ثوبی که مال الغیر است توجه کردید او را حرشت می دهد، از این جهت حرام است. کسی اگر این را گفت، نه، در مواردی که لبس حرام است، پوشیدن حرام است، مثل اینکه نظر شرط است ثوب شی سیاه نپوشد، ولیکن بعد از پوشیدن ثوب مال خودشه، نظر شرده بود نپوشد، منتها حرکت میکند این ثوب، رکوع و سجود چی میرود، اونها حرام دیگر نیست. پوشیدن حرام است، نه حرکت دادن اونها که مبطل صلات حرکت دادن ثوب بود. ما میگفتیم در مغصوب هم حرکت تصرف آخر نیست غیر از پوشیدن، اونهایی که میگفتن تصرف آخر از اینجا تصرف آخر نیست، صوب مال خودشه، پوشیدنش را مثلا نظری کرده، توجه کردید نپوشد. در ساتر حرشت ملاحظه نمیشد، ساتر را که مباح میدونستن میگفتن ستر اگر حرام بشود باب اجتماع الامر و نهی است. و اما در مسئله سایر لباس، مسئله حرکت دادن صوب بود. هر جا که حرکت دادن صوب حرام بشود، ولی میگوییم آن صلات باطل. و اما اگر حرکت دادن حرام نشود، مجرد پوشیدن حرام شد، نه او موجب بطلان نمیشود. کبرا قید دارد که اونجایی که حرکت دادن هم حرام بشود، و الا اگر مجرد لبس حرام شد، اون تقریب اینجا نمیاد. این نسبت به کبرا که بعد هم توضیح میدم انشاءالله بیشتر. و اما مثال هایی که فرمودند، درست توجه کنید، کسی که میگوید لله علی این صوب را اگر پسرم از سفر آمد یا مریضم شفا پیدا کرد تصدق بدهم، لله علی ان اتصدق به هذا الصوب، اینجا ولدی من سفره یا این شفا مریضی من مرضه، کسی که نظر میکند چه کار میکند؟ بعضی ها ملتزم شدند که این فعل را که تصدقی به صوب است، این را ملک خدا قرار میدهد. میگوید لله علی ان اتصدق به هذا الصوب، تصدق به این صوب ملک خداست، پس به این صوب حق الله متعلق میشود. وقتی که متعلق شد به او حق الله تعالی، در این صورت ولی باید این را صدقه داد. اگر نماز خواندی صدقه ندادی این صوب را، ولد از سفر آمد مریض شفا پیدا کرد، در آن صوب نماز خواندی، تصرفی در حق الغیر کردی که بالاترین آنها حق الله است. مثل چه چیز؟ مثل این جنسان نمازی بخواند در صوبی که متعلق خمز است یا متعلق زکات است، این بالاتر از تو آنها میشه. آنها حق الله است بالواسطه، این حق الله است بلاواسطه. بناهم بر این اینجور گفتند، ولیکن این مقابل این حرف در ما نحنفی در باب نظر امر صحیحی نیست. کسی که میگوید لله علی ان اتصدق به هذا الصوب، ملتزم میشود بر نفسش که این را صدقه بدهد. التزام بر نفس است. چه جوری که در معامله شما ملتزم می شوید؟ مثلا کتابی را فروختید به شخصی، اون شخص گفت من این کتاب را می خرم به این قیمتی که می فروشی، به این شرط که صوب مرا خیاطت بکنی، لباس مرا خیاطت بکنی، کتاب را می خرد به قیمت بالا به این شرط که صوبش را خیاطت کند. شما که گفتید بله اشتریت الان ان اخیت لکه صوبن، اخیت لکه اللام است، این معناش این است که ملتزم شدم این خیاطت را برای شما انجام بدهم. او مالک خیاطت نمی شود. فرق است ما بین باب اجاره. در باب اجاره اون خیاط بگوید آزرت نفسی علا خیاطت خاز از صبح بیچزا، شما هم گفتید قبل، تو عربی گفتید یا فارسی فرق نمی کنه. وقتی که اجاره تمام شد، شما مالک خیاطت صبح هستید، در ذمه چه چیز؟ در عهده خیاط، کمان که او هم مالک اجرت است در ذمه شما. اجاره معاوضه است، عمل را تملیک کرده اید در اجاره اعمال و در مقابل اون اجرتی که توجه کردید داده اید در مقابل اجرت. این در باب اجاره التزام بر این چه بر این چه علیق خیاطت هاز از سو به الفین، اون هم گفت قبل تو توجه کردی، همون علیه است، علیه لکه خیاطت هاز از سو به الفین، اون هم گفت قبل تو، این اجاره است، خیاطت را مالک می شود. و اما در اون معامله چه کتاب را خریدید به فلان مبلغ، الا ان اخیت لک صوبن، اون خیاطت که اون مشروطون علیه اون ملتزم شده است، ملک شارط نمی شود. بدون جهت است که اگر او خیاطت نکرد، توجه شدید گفت نمی کنم. این نمی تواند، توجه کردید، اون شخصی که مشروطون له است، شارط است و مشروطون له است، بجد خوب خیاطت نکردی اجرت خیاطت را بده. بجد نه نمیدم، میخوای معامله را پس کن، میخوای نکن، کتابت را بگیر، پول من را بله پولت را پس میدم. توجه کردی؟ بله، تخلف شرط فقط خیار فسخ میآورد. چرا؟ چون که ملتزم شده است، ثمن در مقابل کتاب است، کتاب را به این قیمت خریده به شرط اینکه بله خیاطت بکند، یعنی ملتزم شده که صوب را خیاطت بکند. معناش این است که اگر خیاطت نکردم میتوانی کتابت را، توجه کردید، خیاطت نکردم در مانوی میتوانی معامله را پس بکنی. در باب شرط این زور است، ولیکن بخلاف باب اجاره، اگر عزیز شد شما خیاطت بکند صوب را، بعد خیاطت را نکرد، توجه کردی، پولی که داده بودید پس میگیرید، اگر داده بودید اجرت را پس میگیرید. چرا؟ چون که خیاطت ملک شما بود و میتوانید بگید چه فسخ نمی کنم. اون وقتی که عزیز شدی قبا را به 2000 تومان میدوختن، الان 20000 تومان است، قیمت عمل را بگیری از اون، میتونی، حق شماست، ملک شماست. سرش این است، در باب شروط عمل ملک مشروط الله نمی شود، ولیکن در باب اجاره اجرت در مقابل عمل است، و اجاره عقد معاوضه است، عمل ملک اون شخصی می شود که مستأجر است. رو علی هذا العرض، کسی که نذر می کند لله علی ان اتصدق به هذا الصوب، این فقط التزام است، مثل التزام شرطی، ملک خدا نمی کند. چه جور به اون شخص می گفت لچه علیان اخی تا هاز صوب، توجه شد در معامله ها، در ضمن معامله. اینجا هم به خداوند گفته از چی لله علیان اخی بله ان اتصدق به هاز صوب، منتها چون که لله علیه صیغه خاصه خوانده، خداوند متعال واجب کرده است وفای به این نظر. این فقط این ملک خدا نشده است، این صوب، توجه شدید، تصدق به این ملتزم شده ام، و معنای صحت النذر این است که شارع امر کرده به وفا، به خلاف انجیل الله علیه نگوید، اون الزامی ندارد. نیجا نذر باطل است، نذر صحیح نه اینکه عمل ملک خدا شده است، نذر صحیح یعنی خدا امر کرده است، به اون التزام باید عمل بکنیم. خب شخصی به اون التزام عمل نکرد، دید چه صاحب خیلی صاحب خوبی است، گفتم نگفتم، مخالفت کرد، توجه شد، صدقه نداد، نماز خواند توش. خب نماز خواندن که ترک نذر نیست، ترک نذر این است که صدقه نداد، نداده. این نماز ضد خاص است برای ترک صدقه، ضد خاص است، و الا این است نمازم نخوان صدقه هم ندان، هنس نظر شرده است. پس این صلات، توجه کن، ضد خاص است با وفای بین نظر، و امر بشه نهی از ضد خاص نمی کند. توجه کن، نماز را در ملک خودش خوانده است و در او هم هیچ چیز حقی نیست، نه ملک خدا هست نه حق خدا هست، فقط ایجاب خداست که صدقه بده، این را در تصدقش ایجاب به خداست. بدون جهت گفتیم که در مواردی که نظر دارد مثلا این حیوان را قربانی کند لله علیه هم گفت روز جمعه، ولی روز جمعه هم شد قربانی نکرد، فروخت به کسی دیگر. بیعش صحیح است. چرا؟ چون که ملک خودش بود، فروخت منطقه بیعش حرام بود. توجه کردید؟ بیعش حرام بود چون که وفا به نذر واجب بود. به بیعش توجه کردید؟ بیعش ضد خواست اون نمیدونم چیز است، حرمت غیری دارد، بنابر قول امر به شیء نهی از ضد خواست میکند. و ما هم که گفتیم امر به شیء نهی از ضد خواست نمیکند، بدون جد معاملش صحیح است، منتها حرامی کرده، نظرش را مخالفت کرده، کفاره باید بدهد. در معالم گفته مباح لازم نیست، منجین از ضد خواست واجب باشد. بابا الان اصول نگاه کنید، بابا کی گفت این را؟ چی گفت این را؟ ضد خواست منجین از عبادت بشه واجب بشه، بعد صلات ضد خواست ازاله است. چی میگید شما؟ ضد خواست تارتن، توجه کردید، ضد خواست تارتن فعلی میشود واجب، تارتن میشه فعل مباح. این صلات ضد خواست است، چون که ضد خواست است در ما نهنوی وفای به نظر واجبه است، و این صلات در اون صبح ضد خواست وفای به نظر است، و نهیش نهی غیری هم که ندارد. گفتیم همه بشه نهی از ضد خواست نمی کنند، امر ترتبی دارد اصول. و بدون جهت می گویند برای این چه وقتی که ضد خواست شد امر ترتبی مورد پیدا می کند، چه اگر مخالفت نظر شردی نماز بخوان. بدون جهت در ما نحن این جمیجن اصول اساس فقه هست، معناش اینه که باید تطبیق کنی به مواردش توجه شردید تا معلوم بشود حال چه میمال است. این در صورت ولی ممکن نیست، اون وقت خیلی وقت حال داری که باید اصول بخوانی. توجه کردی طلب ضدین است، طلب ضدین است در طول نه در عرض. هم گوش کن آه من عزیز من، در ما نحنفی فرض بفرمایید، مرحوم آخوند میگه ملاش دارد، ضد غیری نهی غیری ملاش را نفی نمی کند، طبعی است. اگر اون من آخوند را میگی اون انظور میگه، میگه صحیح است. بابا معطل نکن، من وقت ندارم، هی میجه. بله در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی مسئله این نظر این زور است. و اما اگر نظر کرد یه چیزی، بله میخواستم بگویم و از ذهنم برد، در ما نحنفی دو تا مطلب است. یه ملکیت خدا هست به ملکیت اعتباری، یعنی چه زور من این کتابم را مالکم، خداوندم همین زوری مال را مالک است به ملکیت اعتباریه. مثل قوله سبحانه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسوله و لذی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، که غنیمت را شش قسمت تقسیم میکند خداوند متعال. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این شش حصه کرده است غنیمت را، یه حصه مال خداست، یه حصه مال نبی است، یه حصه مال ذی القربى است، ذی القربى اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين ائمه هدا. سه قسمتش هم مال سادات است، للفقرای ول مساکین و مسبید من الهاشمیدین، که در روایات داره شش قسمت شده است. این ملکیت در خداوند اعتباری است، نه ملکیت خداوند مثل آسمان و زمین لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون ملکیت ملکیت تکوینیه است، حقیقیه است، که اهل فلاسفه تعبیر به ملکیت اشراقیه می کند. یعنی چیزی فرض بفرمایید یه چاه که در می آورد، فرض کنید ها، می که این چاه مال من است، یا فرض کنید یه نهر منبری را تأسیس میکند چه انظور منبر تا حال نشده، میگه این منبر مال من است، یعنی اختراع من است. تا اون هیئت خلق اوست، فعل اوست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تکوینش مال اوست. بدون جهت در ما نحلفی منافات ندارند، غنیمت و غنیمت کننده ها همه ایشون ملک خداوند بوده باشد، با اون ملکیت اشراقیه تکوینیه خارجیه، اما سدس غنیمت به ملکیت اعتباری مال خدا باشد. بدون جهت در روایات هم از شما کان لله یصل ما کان لله یصل الى رسول الله و ما کان در زمان رسول الله و ما کان لله و لرسوله یصل الى الامام من بعد من بعد رسول الله، چه سه قسمتش را میگن سهم الامام، یعنی باید به امام برسد. اون یکی هم سهم سادات است. این ملکیت حقیقی است، غیر ملکیت اعتباریه. این هایی که می گفتن در نزد لله علی ان تصدق به هذا المال، این ملکیت اعتباریه را می گفتن. چی گفتیم؟ این ملکیت اعتباریه در فقط در اجاره است. اون ملکیت اعتباریه، این لله علیه مثل شرط در معاملات است که لله ولی علیه لچه علیه قیاده تازه صور، چه زوری که او به معنا مجرد الالتزام است، تملیک در بین نیست. بدون جهد اگر از نظرش را وفا نشد، نماز خوان نمازش صحیح است، چون که امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کند. پس این مثال مربوط به مثل صوب در صلات در صوب قصبی نیست. این یکی. و اما اگر نظر کند که من صوب سیاه را نپوشم، نظر کرده است که در غیر مثلا ایام العزا صوب سیاه را نپوشم، اگر صوب سیاه را پوشید قبل از صلات پوشید، صلات لباس را قبل از صلات می پوشن عادتا دیگر، وقتی که پوشید نظر را مخالفت شد. نظر اگر نظر صحیح بود که توجه مرجوح بود و قبلا پوشید، نظر را مخالفت شد، نظر وفاوی نظر ساقط شد، شفاره واجب شد، بعد از اون دیگر نماز بخواند عیبی ندارد، چون مخالفت نظر شد. بله اگر نظر بکند که در حال صلات صوب سیاه نپوشند، در حال صلات او مثل صلات چی می شود؟ صلات می شود. در جایی که ساترش سیاه بشود مثل صلات در صوب قصبی می شود، چون که در حال صلات اون صوب سیاه را پوشیدن منهی عن هست و این نهی موجب می شود تقیید صلات را. و اما نسبت به این که مرد لباس زن بپوشد، زن لباس مرد بپوشد، این را بدانید یه تخنس است. یه وقت لباس مرد لباس زن را می پوشد به جهت اینکه میلش را در اون عمل قبیح نشان بدهد، خودش را مثل توجه شدید ولی زن نشان بدهد، که تعبیر به مخنث می کند، لعن الله المخنثین، که خودش را در اون نحو نشان بدهد. یا مرد هم همین، زن هم همین زوره است، زن هم عشق چیز دارد لباس مرد بپوشد، چی نشان میدهد چی مثلا منم عشق فلان فعل مرد را دارم، چی زن با زن میشود دیگر همینجور، یا با مرد میشود و از به نحو مساهگه. اینها حرام است بلا اشکال، در اینها کلامی نیست. و اما نه، مرد لباس زن را میپوشد، لباساش را شسته است، زن تر از لباس زن این ذات خشک است، میخواد نماز بخواند بپوشد میخواند، دلیل بر حرمت این نداریم. این روایتی از در گروه السناد سندش هم ضعیف است، اونجور پوشیدن مثلا فرض کنید مرد میخواد برد به حیات، نعال زن هست، نعال مرد هم هست، نعال زن را میپوشد، اینها دلیلی بر حرمتش نیست. بدون جهت اینجور بپوشد و نماز بخواند، نمازشون صحیح است، گذشت. اما یه مطلب دیگری که اهم است، او را ولی نظرم او بود، این که صاحب العروه میگوید در صوبی که تعلق دارد به او حق رهانه صلات در او، یعنی راهین صوبی که در او حق رهانه مرتهن هست در اون صوب نماز بخواند نمازش باطل است. درست توجه کنید بگویم برای شما، اصل رهن سگیل علدین است، یعنی اون کسی که طلبکار است قرض دارد در ذمه دیگری رهن تشریح شده از چه طلبکار خاطر جمع بشود که اگر این شخص مدیون طلب مرا نداد، توجه کردید طلب مرا نداد، بله من طلبم را از این استیفا می کنم، تمام زمان را جردانم یا مساوی شد برمیدانم، چم شد اگر دین قسمتی را استیفا می کنم با این عین، چون جه این مرحوم مرتعینه ممکن است اعلی قیمتم باشد از دین، یا اقل بشود یا مساوی بشود، شرطی ندارد. بدون جهت این سگان وقتی می شود که عین مرهونه در ید مرتعین باشد، و الا چیزی که هست که لازم نیست خود عین در ید بوده باشد. ها توجه کردی این در این شاول رهن باید عین در ید او باشد. مثل این که امروز مثلا سند را می گذارند، سند را می گذارد خانهش، این هم کافیست، چون جمعان سگه توجه کردید قباله وقتی که به دست او آمد اون قباله را رهن گذاشتن مثل که خونه را رهن گذاشتن است، قباله را رهن گذاشته است، این عیب ندارد. لیکن باید عین مرهونه عین باشد، دار باشد یا قباله باشد، باید توجه کردید به قبض داده بشود. خوب علا هازا شخصی از شخصی قرض کرده است و صحبش را هم برده رهن گذاشته پیش او، اون شخص مرتعین توجه کرده یه دعوتی کرد گفت بیا نهار پیش ما، این رفت به جهت اینجی رفاقت پولش را برکه دا به جهت او دعوت کرد، اینم رفت، رفت دید چون صحب همون تاخته است، توجه کردید عبای خوب است، خودش هم از آن گفتن نماز نخوانده، گفت عبامون را بپوشیم نماز بخوانیم، عباش را پوشید نماز را خواند، بعد تا کرد گذاشت تاخته بزید، این اشکالی ندارد، شرن حرامی نکرده است، ملچ خودشه. حق رهانه این است که اون سیگه حفظ بشود، اون سیگه ای که در مرتعین است او حفظ بشود، خونه خونه مرتعین است، قبض نکرده، توجه کردید در را میبندد میجد عبا را بذار برو بیرون، سیگه از بین نرفته است. رو این اساسی که هست اون تصرفی که منافی با رهن است او جایز نیست، مجرد صلات در صوبی که رهن گذاشته شده است اگر بره صوب را بدزدد بیاد به خانهش توش نماز بخواند، ولی او همین زور است منافی با حق رهان است. و اما مجرد نماز خواندن در صوبی که رهن گذاشته است گذاشته شده است، این منافات با رهن نیست. اینی که روایت نقل شردن چه الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، این یه نبویست، سندی هم ندارد، حتی گفتیم راهن میتواند عین مرهونه را بپوشد. من عین عبا را گذاشتم پیش شخصی امانه، توجه کردی به شخصی میگویم که اون عبا را که دیده ای اون عبا را میفروشم به تو به 100,000 تومان، اونم گفت خریدم. وقتی چی خریدم؟ گفت خوب خریدم، این چیز عبا چیه؟ عبا را بده ببینیم 100,000 تومان میخوای بجیری. میگم عبا پیش فلانی است، اینم رفت پیش فلانی، گفت فلان چیز این را به من فروخته است، توجه کردید به 100,000 تومان خریدم. اگر او رفعیت شد گفت عیب ندارد بردار ببر، او هیچ اگر رهن تمام میشود به اجازه مرتهن. اما جای گفت این عبا رهن است به من مدیون است، فلان فلان شده آورده رهن گذاشته از پیشی برد. در این صورت مشتری خیال فسخ دارد، چون که رهن عیبیست در مبی، مبی وقتی که عین مرهونه شد عیب فسخ می کند، پولش را می جید. و اما اگر نه می دونست از اول که عبا رهن است، توجه کردی گفت تا بفروش به من، من میرم از او می جیرم عبا را، توجه شدید، رازیش میکنم. اینم فروخ به 100,000 تومان. گفت خیال فسخ و اینها هم نیست، میدونی رهن است. من فروختم 100,000 تومان. اینم رفت توجه کردید، رفت خرید او را، توجه کردید. گفت خریدم، اینم سندشه، سند کاغذ ولی امضا، خریدم اون بایه هم بشترید. گفت برای اینجینه من از رهن رفیت نمی کنم، توجه کردید. اگر من مدیون بردم پول او را دادم، پول طلبکار را، خوب عیب ندارد، اونم عبا را میچید. و اگر نه نبردم، خوردم دیدم فرصتی ها افتاده است، توجه کردید، اون مرتهن عبا را تملک میکند، میفروشد، از چیز مشتری میرود، این مرهونتم منتقل میشود به مشتری. ای وقتی که معیوب شد، این مشتری هم میداند معیوب است، خرید معیوبن داخل او ملک او میشود، اینجا هم معیوبن رهنن داخل او میشود. اگر من دادم پول اون راهن را، خب میره باش را میجیده. اگر ندادم، خب عباد چیز اون کسی که مشتری سفته او خریده بود مرهونن، با اون رهن استیفا کرد، من پولش را ندادم سر مدت، اونم فروخت پولش را برداشت. حق رهانه مرتهن باطل نمی شود. بی چه مبی چه متعلق حق رهانه از منتقل به او می شود. چه مانچین را در بحث مکاسب در بی این مرهونه چه مشهور می گویند که مرتهن اذن ندهد بیش باطل است، اونجا گفتیم نه، بطلانی ندارد. این معیوب است، معیوبم منتقل می شود، مشتری زاهل باشد خیار فسخ دارد، عالمم بشود، معیوبم منتقل بشود. چه زوری که با عیب تکوینی مبی بعد طلب شد مربوط به بایه نیست، با علم مشتری به عیب، توجه کردی. اینجا هم همین زور است، اگر طلب شد مرتهن او را گرفت لاستیفاء دید، لعیبی طلب شده است، اونم 100,000 تومانش از چیزش رفته است. اینم نسبت به او بود. در مسئله ره اینجور نیست که علل اطلاق در صوب رهنی نماز خواندن باطل بوده باشد. چی؟ حق راهن
در این مدت یک ماه یک سالی که این راهن مثلا برشای حقی را بردن، حالا با هم مدت رو که حق راهن تدرا بکنن، به حق راهن هم تدرا بکنن،
نمیدانم چی میکنم. عرض میکنم اگر وکالت بگیرد از راهن از اول، صبر کنید، مسئله شرعیه خوب بود این را پرسید، در باب رهن مذکور است. اگر مرتهن این در رهن وکالت بگیرد از راهی، چه اگر پولم را در وقت ندادی می فروشم این را، اونم قبول کند، این میشه وکیل. و اما اگر وکالت نگیرد، وقتش برسد پولش را ندهد، میگوید چه من می فروشم، اجازه میدی؟ گفت نه من اجازه نمیدم، میره به حاکم شهر. حاکم شهر وقتی که رهن ثابت شد میگه برو بفروش. ولیش ولی ممتنع حاکم شهر است. اینها همش را در فکر. نه جایز نیست، و جنچ راهن اجازه بدهد، ملک اوست، ملک راهن است، مرتهن نمیتونه تصرف کند. فقط تصرفی که میتواند بکند میتوند بفروشد اگر دینش وصول نشد، یا به اون وکالت یا به اذن حاکم شهر. اینها در بابل در شلم هم هست، توجه کردید. علا حاضل از این اطلاقی که صاحب الروه و فرموده است که متعلق حق راهن نباشد، این چه بعضی قدس الله اسراره این مسئله نظر را ملحق کرده است، نمیدونم لباس من و برد و زن را ملحق کرده است، این داستان ها اطلاقشون تمام نیست. گذشتیم این را، رسیدیم به مسئله چه اهم از این مسئله است، و اون مسئله این است که در این مسئله بحث در شبهه مصداقیه است، چه آیا در اینجا نماز خواندن در این صوب تصرف در حق دیجری هست، تصرف در ملک دیجری هست، یا تصرف در ملک دیجری نیست. توجه کردید ایشان سه صورت را بیان می کنند. چی ببینیم؟ این سه صورت همش خارج است از تصرفی در ملک الغیب، یا بله همش داخل است، یا بعضی داخل است بعضی داخل نیست. صورت اولی را که می گوید، صورت اول عبارت از این است که شخصی اون رنجی که مال الغیر است او را برداشته است، صوبش را با رنج خودش توجه کردید، صوب را با رنج دیگری ولی رنج شده است. این صوب شده است، اول سفید بود الان شده است قهوه‌ای خسابی، اما اون رنجی که با او سبق کردین صوب را توجه کردید. یه چیزی هم بگویم ها، کلام ما در سبق صوب است، یه سبق دیوار است که دیوار را رنج می کنند، اون رنج می چسبد به او، این چسب از خشک می شود چسبیده به او. ولیکن در مثل صوب اینجور نیست، در مثل صوب وقتی که صوب را پارسران رنج کردن اون رنج نمی چسبد، این نمی رود، این نچسبیده، فقط رنجش می ماند. این تا همون مسئله انتقال عرض عرفن فقط رنج میماند، این رفته. بخلاف اینکه دیوار را فرض کنید رنج کنن به رنج روغنی، رنج روغنی خوش شده سسبیده، این را اهل عرف میفهمند. کلام ما در سبق صوب است. ایشون میفرماید وقتی که رنج دیجری را گرفت توجه کردید صوبش را سبق کرد، ایشان می‌فرماید در این صورت اگر سبق مال خودش بوده باشد، سبق مال چیزی که هست مال دیجری بوده باشد سبق بکند، اول میگه بعید نیست که بگوییم نمازش عیب ندارد، بلکه فتوا میدهد. چرا؟ چون که اون سبق طلب شده است، اون سبقی که مال غیر بود عین بود، اون این آب شد رفت، آبش را هم ریختن رفت، لونش باقی شده است. چون که در ما نهنفی صوب ملچ شخص صاحب صوب است، در صوب خودش نماز می خواند، سبقم طلب شده است. این را بدانید عزیزان من، این در معقول نیست حتی این دل اگلا این مال کسی بوده باشد ولیکن وصفش مال کسی دیگر بوده باشد، این کتاب مال من بوده باشد ولیکن سیاهیش مال کسی دیگر بوده باشد، این نمی شود. یا صوب مال من بوده باشد، رنجش مال کسی دیگر بوده باشد، این دلیل کلام معقول نیست. حیوان مال من بوده باشد، چاقیش مال کسی دیگر باشد، این نمی شود. توجه کردی؟ بدون جهت در ما نهنوی نمی شود ملتزم شد پارسه مال این، لونش مال صاحب سب، این را نمی شود ملتزم شد. ولیکن چیز دیگری را می شود ملتزم شد و اون این است که شرکت در مالیت تعبیر می کند در مقابل شرکت در عیب. یه وقت این است که ما یه زمینی را خریدیم دو نفری نصف به نصف، توجه کردید زمین 1000 متر خریدیم به مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان، نصفش مال من است نصفش مال من، نصف مشاع است. بدون زهد بعد من میتوانم اجبار بکنم اون رفیقم را که بیا تقسیم کنی، حق نداره تقسیم نکند، این راه ها. این شرکت در عین میگوید، این اسمش شرکت در عین است، که شخص شریک میتواند شرایط قسمت موجود شد موجب ضرر نشد قابل افراز و تقسیم خارجی شد طلب شرکت بکند. یه شرکت در مالیت است. شرکت در مالیت این است که این نصفش مال من دو سلسش مال شما، نصفش مال من نصفش مال شما، ای خود این اینجور نیست. قیمت این این چقدر است شما در او شریک هستید. مثل کسی که فرض بفرمایید مرده است، زن دارد و بچه دارد، این بینایی که در این بیتش هست در این بنا عین البنا زن سهمی ندارد، اما مالیت البنا مالیت یعنی قیمت البنا مشترک از ما بین ورثه و زن. عین را زن حق ندارد مطالبه عین بکنه که من نه عین میخواهم. میگن غلط میکنی عین میخوای، بیا قیمتش همین قد است، بگیر برو پیکار. این اشاعه در مالیت میگویند. در خمس همین زور است. انسان وقتی که مالش متعلق خمس کما سیاتی نمیتواند اونها که بیشتر بجد نه الا ولابد من خمس این عین را میخواهم، نه من حق دارم بر این که خمس قیمتش را بدهم. اشاعه در قیمت عین است. در باب الخمس اشاعه در مالیت میگویند. رو این حساب بعضی ها گفتن این اشاعه در مالیت است. وقتی که صبح رنگش سبقش از اوست، پارسهش از این است، قیمت میکنن که این پارسه جرز رنج نداشت سند بود، میگن 200 تومان. الان که رنج دارد چقدر است؟ قیمتش 300 تومان. اینها شریک هستند بلاسلاس. اون صاحب صبح مالیتش را نه اینش را که بجد بیا صبح را تقسیم کنیم، مالیت را از مالیتش سلسش مال اوست، دو سلسش مال صاحب صوب است. اگر این زور گفت میدهد در اون خونه نماز میخواند، نمازش باطل میشه چون مالیتش مال غیر است، شریش دارد. این مثل این میشود اگر در این صوب نماز بخواند نماز باطل میشه. این زور است یا نه؟ انشاءالله فردا.